بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در پنجمین شرط وجوب حد سارق بود. و اون مسئله حرز، یعنی سارق هاتک حرز باشه، یعنی قفلی را بشکند، دیواری رو سوراخ کنه و سرقت کنه. من امروز یه مقدمه عرض کنم که خوب بودی مقدمه رو دیروز هم میگفتیم. واصلش این است که این شرط به سه صورت بیان شد. دو صورت به عنوان شرط سارق و یک صورت هم شرط مسروق در بحث‌های آینده انشاءالله درباره مال مسروق میاد، که یکی از شرایط این از مسروق فی حرز باشه، جز شرایط ان یکون فی حرزن، این شرط مسروقه. و دو شرط در سارق آوردن، یکی هاتک حرز بودن، دوم مخرج بودن از حرز، قفل رو بشکند، یک دو خودش بیرون بیاره. اگر او قفل را بشکند و دیگری بیرون بیاورد فایده نداره. بله، من قفل بشکند و به عنوان مثال میگم، نه منحصر به قفل شکستن، از دیوارم بره بالا. رفتن از دیوار بالا هاتک حرز بودن دیگه، اینم حد. که خوب دقت کنید، یک مطلب رو به سه صورت اومدن سه شرط قرار دادن. یکی از شرایط عین مسروقه ان یکون فی حرزن، این میاد بعدا میاد انشاءالله. دو تا از شرایط سارق، یکی این از هاتک باشه، دوم مخرج به نفسهی باشه. این سه مطلب میشه، در حالی که همه اینها رو در یه مطلب میشه گفت. شما وقتی شرط سارق و هاتک حرز میگیرید، خب دیگه در شرایط عین مسروق حرز لازم نیست بگید، سارق باید هاتک حرز باشه، دیگه لازم نیست اونجا ذکر کنی، اینا لازم ملزوم همن. شرط اون است یه چیز اضافی باشه. وقتی در سارق اینها رو شرط کردید، دیگه احتیاجی نداره در عین مسروق بازی شرط اضافی ذکر کنید، مگر جدایی از هم هست. و اما این دو شرطی که ذکر کردن در سارق، یکیش کافیه و آن این است بگیم مخرج من الحرز باشه، همین کافیه. یعنی حرزی باشه و از حرز او بیرون بیاره. اگر یکی بشکند و دیگری بیرون بیاره، وقتی بیرون میاره حرز نیست. خب عرضم دقت کنید، نکته مطلب چیه؟ اگر زید بشکند، عمر بیرون بیاورد، وقتی عمر میخواهد بیرون بیاورد، قفلی نیست، بندی نیست، حرزی نیست. اگر ما بگیم سارق یشترتو ان یکون مخرجن به نفسهی المال من الهرز، همه این شرایط در آن جمعه، ان یکون سارقو مخرجن للمال من الهرز به نفسهی، این یه شرط ما رو بی نیاز از سه شرط میکنه، بقیه دیگه نیازی بهش نیست. چرا آمدن در اینجا سه شرط قائل شدن در حالی که روح مسئله یک شرطه؟ برای توضیح مسئله، برای تبیین مسئله، برای تفصیل مذهب مسئله. ممکنه توضیح و تبیینی باشه، ولی ما فکر نمی کنیم نیازی به بیش از این بوده باشه. بنابراین این در ذهنتون باشه که این بحث دو جا مطرح میشه، که در شرایط سارق، که در شرایط عین مسروقه که انشاءالله میاد، در شرایط سارق هم به دو صورت دو شرط ذکر شده که همه اینها لازم و ملزوم یک دیگر است. و اگر ما یه شرط بکنیم ان یکون السارق مخرجن للعینه من الهرزه به نفسهی، همین کافیه. بله؟ نه به نفسهی، نه مراد از به نفسهی مقابل این که دیگری رو وادار بکنه، شخص دیگری رو وادار کنه. خب بگذرم. درباره ماهیت هرز که سوال میکنن، یه بحث خیلی دامنه داریست، اختلاف بین شیعه سنی هرز به چی حاصل میشود، به اختلاف زمان و مکان هرزها فرق میکنه نمیکنه، هرز و کل شیعن به حسبه، اینا را عجله نکنید، این در شرایط عین مسروقه میاد، اونجا شهر داده میشه به مناسبت یکی از شرایط هرز است. حقیقت عرض بیان میشه، خیلی هم درش حرف داریم و سخن داریم. یک شرط بیشتر نیست، یعنی اگر این منظورم از اینکه یک شرط بیشتر نیست این است، اگر این یکی آخری حاصل بشود همین کافی برای قطعیت. ازا اخرج المال من الهرزه به نفسی، کافی برای قطعیت، شرط دیگری نمیخواهیم از اون سه شرط، همینه دیگه، روح همش همینه. حالا این آقایون سه شرطش کردن، خب رضوان الله تعالی علیهم، ولی بر ما این است که کورکورانه بحث های بزرگان پیشین رو تعقیب نکنیم. اگر دیدیم خب طور بهتری میشود بحث ها رو مطرح کرد، طور بهتری بحث ها رو مطرح کنیم. و اما بریم سراغ ادامه بحث های دیروز. بحث در احادیثی بود که دلالت میکرد بر اعتبار هرز. این احادیث گفتیم عمدتاً در باب 18 است، ولی منحصر به باب 18 نیست. دیروز حدیث چندم خوندیم؟ بله، حدیث 3 و 5 و 1 رو خوندیم. و اما حدیث 4 که باید بخونیم حدیث 2. ان سکونی ان ابی عبدالله، این دوی باب 17 است، ببخشید دوی باب 18 است که میشه 4 حدیث ما. ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام، سکونی راوی هست که محل بحثه، راوی از سکونی نوفلی است، نوفلی هم محل بحثه، ما نتوانستیم احادیث ایشون رو به عنوان احادیث ثقات بپذیریم، ولی خب بعضی پذیرفتن. اما دیروز اشاره کردم ما در بحثی هستیم که احادیث متعدد، متضافر، بلکه شاید بعضی متواتر بدونن، و معمولاً بهای اصحاب خیلی نیازی به بررسی اسناد در اینجا نداریم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام کل مدخلن، مدخل یا مدخل جایی که وارد میشن، مسجد، خانه، حمام، کل مدخلن یا مدخلن یدخل فیه بغیر اذن، هر محلی که بدون اجازه می شود وارد شد، فسرق منه السارق فلا قطع فیه، فسرق منه السارق فلا قطع فیه، جاهایی که بدون اجازه وارد می شوند اگر سارق از آنجا چیزی بدزدد حد قطع واجب نمی شود. ذیل حمام داره، یعنی الحمامات والخانات والارحیه، حمامات که معلومه، خانات کاروانسراهایی است که وسط راه بوده یا داخل شهر بوده، والارحیه، ارحیه جمع روها، سروها به معنی آسیابه، آسیاب هم درش باز بود، هر کسی گندمش می برد و برای این که آرد کنند بهش بدن، بدون اذن وارد آسیاب می شدن، و ها کذا وارد حمام یا وارد کاروانسراها. امروز هم هتل ها، مهمان خانه ها، قهوه خانه های وسط راه، چه امثال زاله، پارک ها، این هاست. حالا این یعنی الحمامات والخانات والارحیه، این تفسیر از کیه؟ از خود راویه؟ از امامه؟ خیلی تفاوتی برای ما نمی کنه، برای اینکه از امام هم باشد یا از راوی باشد هر دو معلومه، اینا مصادیق دخول به غیر اذن است. بله حالا قال الراوی اونجا داره، نباشه هم مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. بله، نتیجهش این است که قطعی نیست درش. و اما حدیث دیگر که پنجمین حدیث ما میشه، برمی گردیم به باب 17، حدیث 1 باب 17 پنجمین حدیث ما می شود. عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر، این حدیث صحیح هست، دو طریق داره که مرحوم کلینی با دو طریق این حدیث رو نقل کرده، یکی سهل ابن زیاد درشه، اونی که سهل ابن زیاد دران است قابل خدشه و گفتگوست، چون کلام در سهل ابن زیاد بسیاره. اما یه طریق هم داره که سهل ابن زیاد درش نیست، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن محمد ابن قیس، تمام ثقاتن، پس صحیحه و معتبر است. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال از زیف و ازا سرقه لم یقتع، از زیف و مهمان اذا سرق لم یقتع، حد سارق برش جاری نمیشه. مهمانه، با اجازه آمده، قبلا گفتیم هر کسی هر کجا با اجازه وارد بشود اونجا برای او حرز نیست، بنابراین اگر سرقتی بکنه احکام حد سارق درباره او نیست. بله میگن مهمان اگر بری قفلی بشکنه هیچی، مهمان اگر اساس مساسی که آزاده در خانه است اینا رو برداره، ولی اگر هاتک حرز باشد اون بسی نیست. الان میگیم و ازا ازاف از زیف و زیفن، اگر مهمان یه مهمانی همراه خودش ببره که معمولا در عرف بهش چی میگن؟ طفیلی. اگر اونم یه مهمان دیگه ببره طفیلی میگن. سومیش چی؟ میگن صاحبخانه خودش میشناسه. بله گفت این که امراد آدی کیه؟ گفت طفیلیه. گفت این دومی که گفت قفلیه. گفت این فلان فلان شده. سومی کیه؟ سومی گفت نگفتم صابخانه منو میشناسه خودش. حالا اگر کسی خودش ضعیفی بیاره معنیش این است بدون اجازه، اگر این سرقت بکنه این یقته و ازا ازاف از زیف و زیفن فسرقه قطع از زیف و زیف، قطع زیف و زیف، مهمان مهمان حد برش واجب می شود اگر سرقتی بکنه. این به خاطر این است که بدون اجازه آمده، ولی اگر صابخانه اون رو هم اجازه بدهد که مهمان میشه. وقتی بهش میگن مهمان مهمان که صابخانه از او دعوتی نکرده باشه و بدون دعوت بره، اونی که بدون دعوت رفته اگر سرقتی بکند قطع میشود. و اما نه بدون اجازه از تو رو درواسیه، اون همراه خودش میبره، صابخانه هم راضی نیست، لبش رو به دندان میگزد و فشار میده اما کاریم نمیتونی بکنه، خجالت میکشه. این حدیث یک این باب، همین حدیث دو هم که ذکر شده بعدش همینه، ولذا ما یه چیز جدایی نشمردیم. و مثله ما رواه صدوق، این همین رو صدوق آمده عنوان حدیث دو نقل کرده، حدیث مرسله ای هست. حالا میرسیم، من عرض کردم اجازه بدید ما در ماهیت حرز در اینجا وارد نشیم، فعلا با اشاره بگذریم. ماهیت حرز در بحث شرایط عین مسروقه میاد، ما به صورت اجمالی و سربسته این بحث رو برگزار میکنیم، اونجا دعوا و قال و مقال خیلی زیاد داریم و انشاءالله بحثش مشروعا خواهیم گفت. از اینجا معلوم میشه حرز دائر مدار اجازه است، اونجایی که اجازه است حرز نیست، اونجایی که بدون اجازه است حرز. حالا بقیه بحثش بمونه. علاوه بر این پنج حدیثی که ما نقل کردیم، احادیث متعددی هم مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل در باب 17 نقل میکنه، یعنی باب 18 اینجا باب 17 مستدرک، احادیث متعددی نقل میکنه که میتوانید اونجا مراجعه کنید، مستدرک الوسائل جلد 18 باب 17، جلد 18 باب 17 از ابواب حد سرقت. احادیث متعددی اونجا هست که مضمونش این است لا یقطع الا من حرز، لا یقطع الا من حرزن، تا حرزی در کار نباشه قطع نیست. مضامین مختلفی داره ولی جمع‌بندی همش همینه، بنابراین چند تا روایت هم در مستدرک ولو ضعف سند بوده باشد اما به عنوان معید می تواند در بحث ما مورد استفاده واقع بشود. اهل سنت هم دارن این شرط ها، یعنی مسئله حرز در میان اهل سنت هم ظاهرن اجماعی باشه، چون در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه بحثی که نقل میکنه میگه بین ائمه اربعه مالکی ها و حنفی ها و حنبلی ها و شافعی ها در ماهیت حرز گفتگو هست، نه در اصل. تمام ائمه اربعه اونها اعتبار حرز رو قبول دارن. در این که ماهیتش چگونه است و به چی حاصل می شود اختلافاتی دارن. بنابراین اهل سنت از در فقهشون همگی متفقن تقریبا. احادیث متعددی هم در سنن بیهقی هست، از سنن الکبرى للبیهقی جلد 8 صفحه 262 و 263. در این دو صفحه اونجا احادیث نقل شده دیگه، من برای اینکه طولانی نباشد احادیث رو ذکر نکردم. پس احادیث کثیری در وسائل بود، احادیث اضافه‌ای در مستدرک، احادیث متعددی در سنن بیهقی از طرق عامه است. بنابراین مسئله مسئله‌ای هست خیلی پرحدیثه. احادیثی که در این مسئله هست خیلی زیاده، ولذا جای شک و تردید در اصل مسئله نباد کرد. تنها چیزی که در اینجا هست یه دونه حدیثه که این ممکن است مخالف ما بوده باشه. بخوانیم و ببینیم این حدیث مضمونش چیه. این حدیث 4 باب 18 است، داستان صفوان. حدیث 4 از باب 18 داستان صفوان ابن امیه رو میگه. صفوان ابن امیه تو مسجد خوابیده بود، مطابق حدیثی عباش زیر سرش بود. یه حدیث کسی آمد و این در حال خواب بود و عبا از زیر سرش کشید و برد و بعد بیدار شد و دوید و صادق رو گرفت و آوردش پیش پیغمبر. دو شاهدم اقامه کرد که این هوا رو از زیر عبا رو از زیر سر من کشیده و برده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور قطعیت صادق رو دادن. صفوان ناراحت شد، گفت به خاطر این عبای من، معلوم میشه یه عبای قرازه‌ای هم داشته، به خاطر این عبای من نباید دستی مسلمانی قطع بشه، من این عبا رو اصلا بهش بخشیدم. پیغمبر فرمود نه دیگه، وقتش گذشت، پیش از آنی که بیاری پیش من، اگر بخشیده بودی مسئله حل بود، اما بعد از آنی که آوردی و اقامه بیینه شد دیگه جای عفو و معفو نیست. حدیث رو بخونم. حدیث 4 باب 18 عرض کردم. کان صفوان ابن امیه بعد اسلامهی نائمن فی المسجد فسرق رداءه. این داره خواب بود، عباشو بردن، نداره زیر سرش. بعضی از احادیث داره زیر سرش، بعضیش اینجا نداره. فسرق رداءه فتبع اللص، دوید پشت سر دوست. خواهی معلوم میشه بغل دستش نبوده، لابد زیر سرش بوده، زیر پاش بوده، کشیده، اون با خبر شده و دوید دنبال دوست. و جا بهی الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اقام به ذالک شاهدین علیه و اقام به ذالک شاهدین علیه. فعمل صلی الله علیه و آله و سلم به قطع یمینه، فرمود یمینشو قطع کنید. فقال صفوان یا رسول الله اتقطعه من اجل ردائی، به خاطر این عبا، این عبا قرازه من دست او رو قطع میکنی؟ فقد وهبته له، من بهش بخشیدم. فقال علیه السلام الا کان هذا، الا کان هذا قبل ان ترفعه الی، چرا قبل از آنی که بیاریش پیش من بهش نبخشیدی؟ فایده نداره. فقط اهو، در اینجا دستور قطع داده شد. فجرت سنت فی الحد، از اینجا یه سنتی در باب حدود پیدا شد که اگر قبل از آنی که مراجعه به امام حاکم شهر عفو کنند بخشوده میشه، اما اگر بعد از مراجعه باشد مخشوده نمیشه. فجرت سنت فی الحد انه اذا رفع الى الامام و قامت علیه البینه ان لا یعطل و یقام، ان لا یعطل و یقام. خب در اینجا روایت سه رقم نقل شده، یه رقم همینه که نداره زیر سرش بود یا زیر بدنش بود. صاحب جواهر رضوان الله علیه از طریق دیگری نقل میکند که عبا زیر سر صفوان بود. عبارت اینه: ببخشید من از سنن بیهقی نقل میکنم، صاحب جواده این طوری داره، طور دومی نقل میکنه که اصلا مسئله خواب نیست، مسئله بیداری بوده. انهو وزع رداعه، عباشو گذاشت، ثم ذهب لاحراق الماء، عبا رو گذاش رفت چیکار کنه؟ وضو بگیره، تطهیر کنه. مسئله خواب نی. انه وضع رداءه ثم ذهب لاحراق الماء، رب برای وضو دستشویی. فرجع، برگشت، فلم یجد رداءه، آمد و دید نیست. اگر این باشه این هرز نیست، دلیل بر این است که هرز شرط نیست. عبا رو گذاشته اینجا، رفته وضو بگیره مسجد که هرز نمیشه، میخواست عبا نگذاری. اگر این حدیث باشه که بیداری باشه، یا خواب بوده و زیر سرش و زیر تنش نبوده، اگر این دو صورت باشه مطابق اون چه در وسائل نقل شده و اون چه در جواهر، جواهر هم جلد 41 صفحه 501، جلد 41 صفحه 501. خوب دقت کنید. چی؟ بله، در مقدمات حدود هم شبیه جواهر نقل شده. بنابراین اگر متن وسائل باشه نداره حرص، اگر این عبارت جواهر یا مقدمات حدود باشه بازم حرص نداره، و اون وقت این حدیث ناقض احادیث قبلی می شود و معارض می شه. بعد فکری برای معارضه کنیم، نتیجهش این میشه حرز هیچ اعتباری نداری. هیچ. بعضی ها اینا آمدن توضیح کردن، گفتن منظور این است عباش کراها کرد رفت بره وضو بگیره و دستشویی، یه نفری رو سفارش کرده عبای منو مواظب باش، آقا این عبا خدمتتون، من ده بر میگردم. اینا اسمش میذارن مراعات، یعنی عبا تحت مراعات بوده. اگر عبا تحت مراعات باشه به حکم حرزه. آیا واقعا همینه؟ اگر کسی چیزی رو به پات کسی بیاد ببره، اینو میگن از حرز برده، این محل دعواست. در بحث آینده انسان میاد که آیا مراعات کافیه در ماهیت حرز است یا کافی نیست. اگر کافی بدونیم این توجیه خوبه که بگیم آدم عاقل عباشی که ول نمی کن تو مسجد همینطور بره، لابد به یک کسی میگه آقا مواظب باشید این عبای من خدمت شما، من میرم و برمیگردم. لابد اینو گفته. اگر این گفته مراعات بوده، اگر مراعات بوده مراعات به حکم حرزه. اگر ما واقعا به حکم حرز بدانیم این توجیه خوبه، اما اگه گفتیم مراعات کافی برای حرز نیست، بلا اگر این باشه تمام مغازه ها حرزه، اجناسی که بیرونم چیدن حرزه، همش حرزه. چرا؟ به علت که مغازه دار مراقب اجناسش هست، نزنن دیگه. کدام مغازه دار است که مراقب اجناسی که چیده است نیست؟ گاهی شاگردش رو وامی داره نگاه کنه. بنابراین همه اینا حرز میشه. یا مثلا اتومبیلش گذاشته حاشیه خیابون، میگه آه شما خواهش میکنم مراقب باشی، من میرم میام. اگر این مراعات ها حرز باشه دیگه خیلی چیزا داخل حرز میشه، ولی این محل دعواست، محل نزاعی که نیست. یا نه، یه نکته بود. و اما در کتب عامه هم حدیث صفوان آوردن، یعنی عامه هم حدیث صفوان نقل کردن در سنن بیهقی به طرق متعدد حدیث صفوان نقل کرده. سنن بیهقی جلد 8 صفحه 265، دو سه صفحه بعد از اون که نقل کردم، 265 داستان صفوان ابن امیه نقل کرده و در اون یکیش داره کان تحته، زیر پاش بود. در یکی داره کان تحت رأسهی. پس طبق روایتی کان رداؤهو تحته، زیر پاش بود. لابد این آقای سارق هم آدم ماهری بوده، حالا چی کار کرده که رو توانست از زیر پای اینو بکشه؟ کشیده بالاخره. در بعضی هم داره کانه تحت رأسه. خب آیا اینا حرز حساب میشه یا نه؟ اینم یحتاج الى بحث. اگر بنده عبامو گذاشتم زیر سرم، بخچمو گذاشتم زیر سرم، کیف پولی رو گذاشتن زیر سرم، خیلی ها برای محکم کاری این چیزها رو میذارن زیر متکا یا زیر سرشون میذارن، یا نه میخوابن روش، قالی هست میترسه ببرن روی قالی راز میکشه میخوابه. آیا خوابیدن روی قالی این هرزه؟ گذاشتن زیر سر هرزه؟ اینا هم خیلی مسلم نی، اینا مسائلی است که در شرایط عین مسروقه همه اینها رو باید محل بحث قرار بدیم، ببینیم از ادله چی استفاده میشه. هرز ظاهرش این از یه انباری باشه، قفلی باشه، دری داشته باشه، تشکیلاتی داشته باشه، ویلا زیر سر گذاشتن چه هرزیه؟ بله هر دو باشه، هم زیر سرش هم زیر بدنش. به هر حال اونا افراد ماهری هستن که میتونن از زیر پیرن هم از تن انسان در بیارن. صادقین هستن که به راحتی ساعت مچی رو از روی دست افراد باز میکنن بدون اینکه ذره متوجه بشه. به هر حال همش ارزه. خیلی خوب، حالا خوبه شما الان فتوا رو به این زودی صادر نکنید، بذارید به شرایط عین مسروقه برسیم، کلمه حرز رو بریم در لغت نگاه بکنیم، روایات رو کنار هم بچینیم، اونایی که کلمه حرز داره اونایی که نداره، مضامین اینها رو جمع جور کنیم، بعد یه جنبندی کاملی کنیم فتوا بدیم. الان احادیث پراکنده است و نمیشه در بارش قضاوت کرد. به هر حال اجازه من یه خلاصه‌گیری کنم بس تمامش کنم. خلاصه مسئله این شد یه دونه حدیث داریم که در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده و اون داستان صفوان ابن امیه است. گاهی مرسلن گاهی مسندن نقل شده، مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، در کتب فقهی امام نقل شده، در سنن بیهقی هم نقل شده، ولی مضمون این حدیث مختلفه. گاهی داره در حال خواب، بعضی داره در حال بیداری، بعضی داره زیر سرش بود، بعضی داره زیر تنش بود، بعضی هیچ کدامش نداره، فقط میگه ردایی داشت و گذاشت و رفت وضو بگیرد و بعد از آنی که برگشت دید عبا رو بردن. خب در چه صورت این حدیث صفوان میتواند معارض احادیث گذشته مربوط به حرز باشد؟ در صورتی که روایت خالی از زیر سر و زیر تنه و مراعات باشه، صاف همین طور باشه که وضع رداءه ذهب و رجع، یا وضع رداءه و نام نه نام علیه، کلمه ای نباشه که معنی مراعات یا معنی زیر سر یا زیر تنه گذاشتن توش باشه. اگر یه همچه حدیثی داشته باشیم این میتونه مزاد و متعارض با احادیث حرز بشه، در حالی که این حدیث نقلش متعارضه. وقتی طرق مختلف داره و متعارضه، داستانم یه داستان بوده، دوبار عبای صفوان رو ندزدیدن، خیلی بعیده که بگیم دوبار خوابیده بوده، یه بار خوابیده بوده زیر سرش بوده، یه بار زیر تنش بوده، یه بار بیدار بوده، سه بار، نه، ظاهرش یه داستانه و این داستان در نقلش اختلاف شده. اذا اختلفت احادیث فی نقل قضیت واحده هیچ کدامش معتبر نخواهد بود. بار دوم یا سوم باشه، صد بار هم اگر بدون حرز بدزدن فایده نداره، شرطش حرزه. فبنان علی ذلک، چون احادیث مختلفه و مضامین متعارضه، ما نمیتوانیم در اینجا دل خوش به حدیث صفوان ابن امیه کنیم و اینو معارض بدونیم. سلمنا، این روایت یه نقل داره، داره زیر سرش بود یا مراعات بود، مراعات رو کافی بدونیم به جای حرز بدونیم. سلمنا، آیا یه دونه حدیث بله نداره تحت مراقبت باشه؟ بعضی توجیه کردن. عرضم این است که سلمنا که این حدیث طرقش متعارض نباش و همش بدون حرز باش، یه دونه حدیث در مقابل اون احادیث متضافره متکاسره کل متواتره، اگر یه دونه حدیث مقابل اونها بمانه، تازه معمولان به ها هم نیست، این یه حدیث معرضون انهای اصحابه، چنین حدیثی قدرت بر معارضه نداره و من نمیتواند جلو اعتبار حرز رو بگیرد. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که معتبر است سارق هاتک هرز بوده باشد و بدون آن لا یقتا. دنبالش انشاءالله فردا که چهارشنبه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.